أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. التقييد بعدم المانع الشرعي. قلنا إن القانون المتبع في حالات التزاحم هو قانون ترجیح الأهم ملاکن. ما در آخرین مباحث مربوط به باب تزاحم هستیم، آخرین مباحث مربوط به باب تزاحم. میخواییم ببینیم که مجرای تطبیق قانون تزاحم که تقدیم ملاک اهم بر مهم است کجاست. یک تبصره در واقع ما بخواییم اینجا بزنیم به همون قانونی که در باب تزاحم عنوان کردیم، که یه جاهایی هست این قانون اجرا نمیشه. کجاست؟ دقت بکنید. ببینید دو تکلیفی که متزاحمند، یعنی مکلف در مقام امتثال عاجز از جمع بین این دوست. دو تکلیفی که متزاحمند به دو شکل قابل تصورند، به دو شکل. یک این که یا شارع مقدس هیچ کدام از این دو تکلیف را مقید به عدم مانع شرعی نکرده است، این یک، یا اینکه شارع مقدس یکی از این دو را مقید به عدم مانع شرعی کرده است. شد چند حالت؟ دو حالت. یا هیچ کدوم مقید به عدم مانع شرعی نشدند، یا اینکه یکی مقید شده به عدم مانع شرعی. خب یه توضیح بدم اینجا اول راجع به مانع شرعی. ببینید مانع شرعی در مقابل مانع تکوینی است. یه وقت هست شما مانع تکوینی در قبال متعلق امر دارید، یعنی توان اتیان متعلق امر رو ندارید به جهت ضعف قوه جسمی. مثل کسی که نمیتونه نماز بخونه به این جهت که اونچنان دچار ضعف است که قادر بر قیام و قعود نیست. اما یه وقت هست شما مانع تکوینی برای اقامه نماز ندارید، مانع شرعی برای اقامه نماز دارید. چی مثلا؟ فرض بگیریم که شارع مقدس امر به صلات رو مشروط کرده به این که شخص شرعاً مکلف به اداء حق الناس نباشه، مکلف به اداء حق الناس نباش. شما اینجا هر چند قادر بر اقامه نمازید، اما یه تکلیف حق الناسی متوجهتون شده. مثلا طلبکاری آمده است دینش رو از شما میخواد و شما میتونید دین او رو بدید، اما خب وقت نماز هم مثلا زیق. چون امر به صلات مقید شده به عدم فعلیت تکلیف متضاد بر مکلف، اینجاست که مکلف ما نسبت به اقامه نماز با مانع شرعی مواجه، با منع شارع مقدس مواجه. گویا که شارع مقدس میگه اول برو حق الناس رو ادا کن، بعد بلندشو نماز بخون، بعد بلندشو اقامه نماز کن. منع شرعی اینجا وجود داره. خب اگر ما دو تکلیفی داشتیم که هیچ کدام را شارع مقدس مقید و عدم مانع شرعی نکرده بود، هیچ کدام را، اینجا قانون باب تزاحم پیاده میشه، نگاه به اهمیت ملاک میشه، بر پایه اون یکی از این دو تکلیف متزاحم بر دیگری مقدمه. مثلا وجوب صلات و وجوب ازاله، همون مثالی که ما بارها زدیم. فرض آن است که هیچ کدام مقید به عدم مانع شرعی نیست، یعنی مقید به عدم فعلیت تکلیف متضاد نیست. اینجاست که اهمیت ملاکی معیار است، چون وجوب ازاله فوری است پس اهم پس مقدمه. اما گاه ممکنه یکی از این دو تکلیف مقید باشه از نگاه شارع به عدم مانع شرعی. شارع مقدس اون رو مقید کرده باشه به عدم مانع شرعی، گفته مثلا این بر تو واجب است به شرط اینکه تکلیف دیگری که با این امر به وجوب از حیث امتثال منافات داره در حق تو فعلی نشده باشه. به این شکل، به بیان دیگر یکی از این دو تکلیف مشروط و منوط به عدم فعلیت تکلیف متضاد، به عدم فعلیت تکلیف متضاد. بگی این فعل بر تو واجب است، اتیانش به شرط اینکه اتیان این فعل با منع من مواجه نشده باشه از جهت دیگر، از حیث دیگر مثلا. به این شکل. مثل چی؟ ببینید، ما در ادله شرعی راجع به وجوب وفاء به شرط، شرط ضمن عقد، ادله کافی و شافی داریم. اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم نشون میده که باید پای شرط ایستاد. منتها شارع مقدس یک خطاب منفصلی داره که این خطابات وجوب وفاء به شرط را تقیید میزنه. میگه که ان شرط الله فوق شرطکم، شرط خدا فوق شرط شماست. حکم خداوند مقدم بر شرطی است که شما بین خود بسته اید. یعنی که انه اگر میان وفاء به شرطی که با مردم بستید و وفاء به شرطی که با خدا بسته اید متحیر ماندید، اون شرطی که با خدا بسته اید مقدم است بر شرطی که با همدیگر با مردم بسته اید، اون مقدمه بر اینه. به این شکل. حالا فرض بگیریم من ضمن یک عقدی ملتزم شدم که هر سال به نیابت از شما مشرف بشم روز عرفه به کربلا و نائب الزیاره شما باشم. خانه شما من فروختی به نصف قیمت با یه همچین شرطی، آقا این خانه در کربلا به نصف قیمت از آن تو، منتها تو ملزم باش هر روز عرفه در کربلا نائب الزیاره من باش. خب ما قبول میکنم. حالا از قضا یکی از این سالها من مستطیع شدم، باید عرفه در سرزمین عرفات باشم، مکه باشم، دیگه نمیتونم کربلا بمانم. اینجاست که متحیر میمانم که آیا باید به مکه بروم و عرفه رو در عرفات درک کنم یا در کربلا بمانم و به عهدم با فروشنده این خانه وفا کنم. چون خداوند متعال می‌فرماید که الا مثلا ان شرط الله فوق شرطکم، شرط خدا فوق شرط شماست، اینجاست که من باید به اون عهدی که نسبت به خدا دارم وفادار بمانم، یعنی مکه برم. چون وجوب وفاء به شرطی که بین من و دیگران، دیگر مردمان گزارده شده است، منوط به عدم مانع شرعی است، منوط به این است که شارع مقدس منعی نسبت به این شرط از جهت دیگر نکرده باشه. شارع که میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در واقع بالالتزام داره شما رو منع میکنه از ماندن در کربلا در روز عرفه اگر مستطیع شده اید، داره منع میکنه. و چون وجوب وفاء به شرط منوط به عدم مانع شرعی است و اینجا مانع شرعی وجود داره، شما حق ماندن در کربلا نخواهید داشت و اون وجوب وفاء شرط از عهده شما ساقطه. خب نتیجه کار این است که اگر یکی از این دو تکلیف مقید باشه به عدم مانع شرعی و تکلیف دیگر از این حیث مطلق باشه، اون تکلیف مطلق مقدم است بر این تکلیف مقید. اون وجوب حج که مطلقه مقدمه بر وجوب وفاء به شرط و هیچ گونه نگاه به ملاک همینجا صورت نمیگیره. اصلا نباید و نیاز هم نیست که بخواید نگاه کنید به اهمیت ملاک و اون رو مبنا قرار بدید. مقید و مطلق. مطلق نسبت به عدم مانع شرعی مقدم و مقید به عدم مانع شرعی است، بدون اینکه بخواد معیار و منات اهمیت ملاکی باشه. خب این تبصره ای بود که ذیل قانون تزاحم باید ذکر میکردیم. حالا میخوایم مستدلش بکنیم. دو تا سوال پیش میاد. اولا چرا تکلیف مطلق بر مقید مقدمه؟ وجوب حجی که مطلق نسبت به عدم مانع شرعی بر وجوب وفایی که مقید مقدمه. یه سوال، چرا مقدم است؟ ببینید علت تقدم اینه که در حقیقت با فعلی شدن تکلیف مطلق در حق مکلف موضوع تکلیف مقید منتفی میشه و این تکلیف از فعلیت میفته. موضوع تکلیف مقید منتفی میشه و تکلیف مقید از فعلیت میفته. به همین روشنی، چون تکلیف مقید بود به عدم مانع شرعی، مقید بود به عدم فعلیت تکلیف متضاد. وقتی تکلیف مطلق فعلی شد دیگه موضوع قید تکلیف مقید منتفی است، بنابراین دیگه از فعلیت میفته. لذا اصلا قصه اینه که در فرضی که یکی از این دو تکلیف مقیده و عدم مانع شرعیه، وقتی سر و کول تکلیف مطلق پیدا میشه و بر مکلف فعلی میشه، اصلا این تکلیف بار و بندیلش رو جمع میکنه میره، دیگه اصلا فعلی نیست تا بخواد داعیه تقدم بر تکلیف مطلق داشته باشه. این یک سوال. بعدی که ممکنه اینجا مطرح بشه اینه که چرا شما اینجا نگاه به اهمیت ملاک نمیافکنید؟ چرا معیار رو روی ملاک نمیبرید بدون این که بخواهید حسابی برای اهمیت ملاک باز بکنید؟ مطلق رو بر مقید مقدم میکنید. ببینید اصلا وقتی نوبت به اهمیت ملاک میرسه که ما با دو ملاک فعلی مواجه باشیم، یعنی هر دو ملاک در حق مکلف فعلی باشه، وقت بسنجیم کدامی که از این دو ملاک فعلی اهم از دیگری است. اما در بحث ما تکلیف مقید به عدم مانع شرعی از فعلیت میفته و همین کشف میکنه که ملاکش فعلی نیست. وقتی که وجوب وفاء به شرط مقید به عدم فعلیت تکلیف متضاد باشه، با فعلیت تکلیف متضاد وجوب وفاء به شرط منتفی میشه و همین کشف میکنه که ملاکش منتفی است، چون احکام تابع ملاکات، هر جا حکم هست یعنی ملاک هست، هر جا حکم منتفی است یعنی ملاک منتفیست، یا لاغر راهی واسه اثبات ملاک وجود ندارد دیگر. اینجا هم همینه، در واقع وقتی که حکم منتفیست ما دیگه نمیتونیم اینجا ادعا کنیم دو ملاک فعلی وجود داره. ملاکی که پشت تکلیف مقیده در فرض تزاحم با تکلیف مطلق فعلی محسوب نمی شود، محکوم به عدم فعلیت. اینجاست که اصلا نوبت به این نمی رسد که بخواهیم اهمیت ملاکی رو معیار قرار بدیم، نوبت به این نمی رسد که بخواهیم اهمیت ملاکی رو شاخص تقدم بگیریم. البته این نکته اینجا بگم دوستان، یه فرقی هست بین تقدیم مبتنی و قانون باب تزاحم و تقدیمی که اینجا ما ازش سخن میگیم، تقدیمی که اینجا ازش سخن میگیم. در تقدیم مبتنی و قانون باب تزاحم اشتغال به امتثال یکی از دو تکلیف مانع فعلیت تکلیف دیگر بود، اشتغال به امتثال یکی از دو تکلیف، اشتغال به امتثال وجوب انقاضی که اهمه مانع فعلیت وجوب نمازی بود که مهمه. اما اینجا اشتغال به امتثال مانع فعلیت نیست، نفس فعلیت تکلیف مطلق مانع فعلیت تکلیف مقیده، نفس فعلیت تکلیف مطلق مانع فعلیت تکلیف مقیده، نفس این که شما مستطیع بشید ولی حج هم هنوز نرفته باشید، اصلا امتثال هم شما اصلا نکنید هیچ وقت، نفس این که حج، نفس این که حج بر شما فعلی بشود دیگر وجوب وفاء به شرط از فعلیت میفته. خب بخونیم. التقید و عدم المانع شرعی، تقید تکلیف به عدم مانع شرعی. گفتیم مانع شرعی یعنی چی؟ یعنی تکلیف متضاد با این تکلیفی که مقید به عدمش شده. در واقع تقید یک تکلیف به عدم مانع شرعی یعنی تقید یک تکلیف به عدم فعلیت تکلیفی که از حیث امتثال متضاد با این تکلیفه، از حیث امتثال مکلف قادر بر جمع بین این دو تکلیف نیست. این معنای تیتر مرحوم شهید صدر. قلنا، گفتیم ان القانون المتبع، قانونی که مورد تبعیت در حالات تزاحم، در حالات تزاحم، خوب دقت بکنند دوستان من، حالات تزاحم مربوط به عالم امتثاله. هو قانون ترجیح الاهم ملاکن، قانون ترجیح اهم ملاک، ملاکن تمیز اهم، اونی که از حیث ملاک مهمتر است. ولیکن هازا، میتونیم به اتباع قانون بزنیم، این اتباع قانون، این تبعیت از قانون در جاییست که لم یفرس، فرض نشود تقیید زائدی بر آنچه که مستقل بدان است عقل من اشتراط بیان مستقل، تقید زائدی بر آنچه که بر اون شرطی که عقل بدان مستقل است. خوب عنایت بکنن دوستان به این تعبیر، ببینید چه شارع اقدام بکنه چه شارع اقدام نکنه، عقل اساسا کاری به شارع مقدس نداره. تمام تکالیف از نگاه عقل مشروط و منوط به قدرت بالمعنى الاعم، منوط و مشروط به قدرت بالمعنى الاعم. اینو در بحث‌های گذشته هم داشتیم و دیگه مطلب جا افتاده‌ایه برای دوستان من، نیاز به توضیح اضافه تری نداره. همه تکالیف یه همچین شرطی در موردشون به حکم عقل هست، منتها سخن در چیزی ورای این قصه است، چیزی فراتر از این قضیه است. یعنی علاوه بر اون تقییدی که عقل بر همه تکالیف تحمیل میکنه و همه رو مقید میکنه به قدرت بالمعنی الاعم، شارع مقدس یکی از این دو تکلیف رو مشروط کرده باشه به چی؟ به عدم مانع شرعی. حواستون جمع باشه ها، شرط قدرت بالمعنى الاعم رو عقل تحمیل بر تکلیف میکنه. اینجا سخن از تحمیل شارعه و نه عقل. شارع مقدس یک تکلیف رو مقید میکنه به عدم مانع شرعی، پس مقید در قدرت بالمعنى الاخص و الاعم عقل بود. اینجا که سخن از تقیید و عدم مانع شرعی است، مقید شارع مقدس اوست که تقیید میزنه. الا مستقل به العقل من اشتراط، بلاش بنویسید، یعنی زائد بر اون قدرت تکوینیه بالمعنى الاعمی که عقل شرط در همه تکالیف میکنه مستقلانه بدون نیاز به هیچ مقدمه ای، بر همه تکالیف این شرط رو تحمیل میکنه. فقط عرفنا، شناختیم که ان العقل یستقل، عقل مستقلانه بدون اینکه نیاز باشه معطل شارع بماند، مستقل است به اشتراط مفاد هر یک از دو دلیل به قدرت تکوینی بالمعنى الاعم. حواستون باشه، نمیگه که اشتراط مفاد دلیل مهم به قدرت تکوینی، میگه هر تکلیفی چه اهم چه مهم. چون قبلا توضیح راجع این مطلب دادم که تمام تکالیف درشون این دو شرط مخوزه که متعلقشون مقدور مکلف باشه فی نفسه، یک، و مبتلا به تزاحم با تکلیفی که از حیث ملاک کم اهمیت تر از آن نیست نباشد. مبتلا به تزاحم با تکلیفی که از حیث ملاک کم اهمیت تر از آن نیست نباشد. دعای نائینی و به تبعش آقای صدر، هر تکلیفی مقید است به قدرت تکوینی بر متعلقش و عدم اشتغال مکلف به تکلیفی که از حیث ملاک کمتر از آن نیست، لا یقل عنه اهمیت. همه تکالیف اینجوریه، چون اهم و مهم نسبیه. راجع به اهم من میگیم چه وقت ممکنه اهم در تزاحم با یک اهم مافوق خودش قرار بگیره. اینجا اهمه در قیاس با این تکلیف، شاید در قیاس با تکلیف دیگری مهم جلوه کنه. فایضا فرزنا، اگر فرض بکنیم من مفاد احد ما، مفاد یکی از این دو دلیل، کان مشروطن من قبل الشارع اضافتن الى اون اشتراط عقلی، ذالک به اشتراط عقلی میخوره، اشتراط به قدرت بالمعنى الاعم به تعبیر دیگه، به عدم متعلق به مشروطن، اگه از قبل شارع مشروط باشه به عدم مانع شرعی. یعنی چه عدم مانع شرعی؟ ای به عدم وجود حکم، به عدم فعلیت حکم، علی خلاف اون تکلیف مشروط، علی خلاف مقتضای اون تکلیف مشروط در مقام امتثال. این مبادی که وقت تکلیفی در حق شما فعلی شده باشد که اقتضایش در مقام امتثال متضاد با این تکلیف مشروط محسوب بشه. خب فرضنا ان مفاد احد مکان مشروط من قبل الشارع به عدم المانع شرعی دون دلیل الاخر، اما بعدی این گونه نباشه، دلیل دیگر به این شکل نباشه، فقط یکی مقید باشه به عدم مانع شرعی دونم مفاد دلیل الاخر. این مفاد اضافه کنید، چون بالا گفت فاضافه از نه مفاد احد ما کان مشروطن، اینجا خوبه که مفاد اضافه کنیم، دونم مفاد دلیل الاخر. قدم الاخرو، یعنی اون دلیل غیر مشروط مقدم میشه، دلیل تکلیف غیر مشروط، به تعبیر دیگه دلیل مطلق مقدم میشه بر دلیل مشروط و مقید. قدم الآخر و یعنی مطلق علل مشروطه علل مقید ولم ینظر علل اهمیت فی الملاک، اصلا نگاه هم به اهمیت ملاکی نمی کنیم. و مثاله وجوب الوفاء به شرط ازا تزاهم مع وجوب الحج، وجوب وفاء به شرط وقتی که تزاهم با وجوب حج بکنه. البته شرط بدوی رو که آقایون واجب الوفا نمیدونن، ملحق به وعد میشمرند. شرط زمینی مقصود، شرط زمین عقد، عقد لازمی مثلا برقرار بشه زمین شرطی صورت بگیره مثل بی. وجوب الوفا به شرط ازا تزاهم، این وجوب وفا مع وجوب الحج، کما ازش طور تعل شخص شرط شود بر شخص فی ضمن عقد لازمن. یعنی چیزی بنویسید فی ضمن عقد لازمن، چی شرط بشه؟ ان یزور، این که زیارت کند حسین علیه السلام را در عرفه، در روز عرفه هر سال نهم ذی‌الحجه، و استطاع بعد ذلک، و مستطیع بشه. این واستطاعت و اشترت است، شرط بشه بر شخص این که زیارت عرفه کند هر سال و این شخص مستطیع بشود برای حج بعد از این اشتراط، بعد از ذلک بعد این اشتراط. فإن وجوب الوفاء بشرط مقید فی دلیله، وجوب وفاء بشرط مقید است در دلیل خود به این که نباشد هناک حکم علی خلاف این وجوب وفا، حکمی بر خلاف وجوب وفا، حکمی متضاد و متزاحم با این وجوب وفا در مقام امتثال. بل لا یکون هناک حکم علی خلاف وجوب وفا به لسان متعلق به مقیده، فإن وجوب الوفاء بشرط مقید بلسانه، به این لسان مقید شده. ان شرط الله یعنی حکم الله، شرط الله یعنی حکم الله، قبل شرطکم، حکم خداوند مقدم بر شرطی است که شما بین خود بسته اید، حکم خداوند مقدم بر اون شرطی است که شما بین خود بسته اید. و اما دلیل وجوب الحج، اما دلیل وجوب حج، فلم یقید به ان لا یکون هناک حکم علی خلاف ذلک، میخوره به ان لا یکون خط بالا. فیقدم، در این حالت که یکی مقید به عدم فعلیت حکم بر خلاف، دیگری مقید به عدم فعلیت حکم بر خلاف نیست، مقدم می شود وجوب حج که مطلقه بر وجوب وفا که مقیده. ولا ینظر الی اهمیت الملاکیه، نگاه به اهمیت ملاکی نمیشه. اما الاول، اما اول، اول یعنی چی؟ یعنی فیقدم وجوب الحج. و اما الثانی یعنی چی؟ یعنی ولا ینظر الی اهمیت، این دو بندی که توی نیم خط آخرشون فرمود، بند اولش میشه الاول، بند دومش الثانی، حواستون جمع باشه. اما اول، اول چی شد؟ تقدیم المطلق علل مقید به عدم المانع شرعی، تقدیم المطلق علل مقید به عدم المانع شرعی. چرا؟ فلانه، یعنی چی؟ یعنی اون وجوب حج در مثال یا تکلیف مطلق به شکل کلی، هر کدوم خواستید بنویسید، توی این هر دوش هم بنویسید، چون اون تکلیف مطلق که وجوب حج میشه نف میکنه به نفسه موضوع وجوب دیگری را. وجوب دیگری یعنی چی؟ وجوب مقید به عدم مانع شرعی، یا به تعبیری وجوب وفا، در مثال ما وجوب وفا، نف میکنه به نفسه، به نفسهی یعنی با قز نظر از مقام امتثال خود فعلیت. خوب دقت بکنید به این نکته که میخوام اشاره کنم، نه مرحله امتثال که مرحله بعد از فعلیت. اول باید فعلی بشه بعد شما امتثال بکنید. خود فعلیت وجوب مطلق، خود فعلیت وجوب مطلق مانع از فعلیت وجوب مقید. این که میگه به نفسه، یعنی به فعلیته، به فعلیته، یعنی وجوب حج همین که بر شما فعلی بشه نفی میکنه موضوع وجوب وفا به عهد. بله بله، به امتثالش هم مانعه. یعنی شما امتثال وجوب حج بکنید، به حج مشرف بشید، دیگه میتونید نائب الزیاره مشروط له در کربلا باشید، به امتثالش هم مانعه. خب بخونیم. لأن وجوب الحج ذاته و به قطع نظر ان امتثاله، این به نفسه است، چون وجوب حج ذاته به ذاته و به قطع نظر ان امتثاله، با قطع نظر از امتثال وجوب حج، آها، مانع شرعی ان الاتیان به متعلق الاخر، مانع شرعی است از اتیان به متعلق دیگری که میشه وفا به شرط. مانع شرعی است، خیلی قشنگی نیست. ببینید، امتثال وجوب حج، امتثال وجوب حج مانع تکوینی از امتثال وجوب وفا هست، مانع تکوینی، چون شما اگر بخواید به حج مشرف بشید دیگه نمیتونید نائب الزیاره مشروطون له باشید در کربلا، مانع تکوینی هست. منتها علاوه بر این مانع تکوینی که اتیان متعلق وجوب مطلق نسبت به وجوب مقید دارد، از نگاه تشریعی هم به قضیه نگاه بکنید میبینید که به واسطه اون شرطی که شارع مقدس در وجوب مقید نهاده است، وجوب مقید از فعلیت میفته، از فعلیت میفته. پس در واقع امتثال وجوب حج دو جور منع نسبت به وجوب وفا داره، منع تکوینی که خب به طور تکوینی کسی که به حج بره دیگه امکان زیارت کربلا رو نخواهد داشت، و به طور تشریعی، چون شارع مقدس در وجوب وفا شرط عدم فعلیت تکلیف متضاد رو گذاشته است، وجوب حج مانع میشه شرعن، مانع میشه شرعن از اتیان متعلق تکلیف مقید، از اینکه شما بخواید وفا به شرطتون داشته باشید و در کربلا نائب و زیاره باشید. لأن وجوب الحج ذاته و ذاتش و به قطع نظر ان امتثاله، با قطع نظر از امتثال وجوب حج که مانع تکوینی عقلی محسوب میشه، این وجوب حج مانع شرعی است از اتیان به متعلق آخر که میشه وفاء به عهد، که به معنای ماندن در کربلاست. فهوه، یعنی وجوب حج، حکمی است برخلاف، برخلاف چی؟ برخلاف وجوب وفاء به شرط. والمفروض اشتراط و وجوب الوفاء به عدم حکم علل خلاف، ذلک میخوره به حکم علل خلاف. مطلب روشنه. فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلیت وجوب الحج، موضوعی برای وجوب وفا با فعلیت وجوب حج نیست. از همین جهت مطلق مقدم بر مقیده. این نکته خدمت عرض بکنم رفقا، ببین اصلا اینجا باب تزاحم نیست، باب تزاحم در وقتی است که هر دو تکلیف در حق مکلف فعلی باشه، نه اینکه یکی به تبع فعلیت دیگری از فعلیت بیفته، این که اصلا تزاحم نیست. تزاحم در حقیقت حالت قائم بین تکلیفین الفعلیین، دو تکلیف فعلی است که می توانند متزاحم محسوب بشند. روزه اصلا تخصصا از بحث تزاحم خارجه، تخصصا از بحث تزاحم خارجه. اگر هم ما اینجا سخن از تزاحم به میان میاریم، تزاحم بین متعلقهای این هاست که عرض کردم تزاحم در مقام امتثال علی فرض فعلیت هر دو، یا همون تزاحم متعلقی که در بحث قبلی هم اشاره کردم، اونجاست که فقط تزاحم رخ میده که بر فرض فعلیت هر دو مکلف قادر بر جمع بین این دو در مقام امتثال نیست، والا یکی از این دو با فعلی شدن دیگری از فعلیت وقتی بیفته اصلا نوبت به تزاحم نمیرسه. و اما ثانی، ثانی به لا ینظر الی الاهمیه از کردن میخوره. چرا ما به اهمیت ملاکی نظر نمی افکنیم؟ چرا بر پای اهمیت ملاکی یکی از این دو تکلیف مطلق و مقید رو بر هم تقدیم نمی کنیم؟ فلان اهمیت احد الوجوبین ملاکن، این که یکی از این دو وجوب از حیث ملاک اهم باشه، انما تؤثر، این مؤثر است در تقدیم یکی از این دو بر دیگری فی حالت وجود هذا الملاک الاهم، در وقتی که ملاک اهم وجود داشته باشه. فاذا کان مفاد احد الدلیلین مشروطا به عدم المانع شرعی، وجوب وفا مثلا مشروط به عدم مانع شرعی باشه، دل ذالکه، یعنی دلالت میکند این احد الدلیلین، ذالک میخوره به احد الدلیلین، دلالت میکند بر اینکه مفادش که میشه حکم، مفاد دلیل چیه؟ حکمه. این دلیل دلالت میکنه بر اینکه مفادش حکمن و ملاکن ثابت نیست با وجود مانع شرعی، مفادش از حیث حکم و ملاک با وجود مانع شرعی ثابت نیست، حکمن ثابت نیست، از عدم ثبوت حکمی کشف عینی میکنیم عدم وجود ملاک را. راه ما با عالم ملاک از حکم دیگه، هر جا حکم فعلی بود یعنی ملاک هست و هر جا حکم نافعلی بود یعنی ملاک نیست، چون احکام تابع ملاکات. دل ذلك على ان مفاده حکما و ملاکا لا یثبت مع وجود المانع الشرعی، و حيث ان مفاد الاخر، و از اونجایی که مفاد دلیل آخر مانع شرعی محسوب میشه، مانع شرعی محسوب میشه، مفاد دلیل دیگر که میشه مفاد دلیل مطلق در مقابل احد دلیلن که گفتیم مشروط و مقید، فلا فعلیت للاول، دیگه فعلیتی برای اولی نیست. میتونیم اولی رو به احد دلیلن بزنیم، میتونیم به مفاد احد دلیلن، شاید به مفاد بزنیم بهتر باشه. فلا فعلیت لمفاد اون دلیل مشروط، نه حکمن فعلی است، نه وجوب وفا بر شما فعلیت داره، و نه ملاکن، وقتی که حکمن فعلی نبود ملاکن هم به تبع فعلی نیست، یا لاغر راهی واسه اثبات فعلیتش نیست. فلا فعلیت للاول مفاد دلیل مشروط مع فعلیت مفاد الاخر، در حالی که مفاد دلیل مطلق غیر مشروط ما فعلیه، مع فعلیت مفاد الاخر. آها. و فی هذه الحاله، در این حالت، لا معنا لاخذ اهمیت ملاک الاول به عین الاعتبار، معنی این نیست که بخواید اخذ بکنید اهمیت ملاک اولی را، اولی میشه مفاد دلیل اول، دلیل اول هم میشه، بخواید اخذ بکنید اهمیت ملاک دلیل اول را به عین الاعتبار، به عین الاعتبار اخذ کردن این ترتیب اثر دادن، اخذه به عین الاعتبار یعنی بهش ترتیب اثر داد، معنا ندارد که بخواید اهمیت ملاک اول رو مورد اعتنا و ترتیب اثر قرار بدید. عبارات های صد اینجا خیلی دقیق به نظر نمیرسه. ببینید ایشون میخواد چی بگه؟ بخواد بگه اصلا ملاک مشروط، ملاک دلیل مشروط غیر فعلی است. اصلا دلیل مشروط در وقتی که در مقابل دلیل مطلق قرار میگیره ملاکی پشتش نیست. حرفشون اینه، در واقعش میخواد بگه اون تکلیف مقید در وقتی که در برابر تکلیف مطلق قرار میگیره هم خودش از مرحله فعلیت ساقط میشه و هم ملاکش، اصلا دیگه ملاکی ندارد تا بخواد در مساف ملاک تکلیف مطلق بیاره و بسنجیم این کدام اهمه. دست تکلیف مشروط از ملاک توهیست. وقتی یکی اصلا ملاک نداشت و دیگری واجد ملاک بود، دی معنا ندارد بخواد شما به اهم و ملاکن اعتنا کنید، چون این مال جاییست که دو ملاک وجود داشته باشه. من اگه جای آقای سعدی بودم عبارت اینجور میگفتم: و اما ثانی فلان اهمیت احد الوجوبین ملاکن انما تؤثر فی تقدیم فی حالت وجود الملاکین، فی حالت وجود الملاکین نه فی حالت وجود حاضر ملاک الاهم. آتیشون منظورش از ملاک اهم ملاک اون تکلیف مشروطه که حسب فرض اهمه. مستشکل میگه خب آقا چرا شما مثلا به اهمیت ملاک مشروط توجه نمی کنید و میاد تکلیف مطلق رو بعدش مقدم می کنید. منتها قشنگتر این بود که ایشون اینجور بگه فی حالت وجود الملاکن، و حالا که اینجا فقط یک ملاک بیشتر نیست و اون هم ملاک تکلیف مطلقه. تکلیف مقید به جهت اینکه در برابر تکلیف مطلق قرار گرفته فاقد ملاک محسوب میشه. بسیار خوب. فقط یطلق علی الحکم المقید به تقیید زائد المفروض انه مشروط بالقدرت الشرعیه. دوستان دقت بفرمایید، این مقدار بحث اینجا دقت میخواد. واقعیتش این است که اگر تکلیفی مقید بشه به عدم مانع شرعی، گاه از این تعبیر میکنند به اینکه تکلیف مشروط به قدرت شرعی است. به تکلیفی که مقید به عدم مانع شرعی است گاه میگویند تکلیف مشروط به قدرت شرعی، یعنی شرط شده که درش مانع شرعی وجود نداشته باش. بچه تصمیم خوبی داره، قدرت شرعی داریم و قدرت تکوینی عقلی. قدرت شرعی که میگیم الان شما نسبت به غیبت قدرت تکوینی دارید اما قدرت شرعی ندارید، چون شارع مقدس منع کرده. هر جا پای منع شارع هست مکلف عاجز شرعی محسوب میشه، قادر شرعی به حساب نمیاد، ولو اینکه تکوینن امکان انجام اون عمل رو داشته باشه. روی این پایه میگن تکلیف مشروط به عدم مانع شرعی تکلیف مقید به عدم قدرت شرعی است. یعنی میگه که باید قدرت شرعی بر وفاء به شرط داشته باشه، یعنی شارع تو رو منع از وفاء به شرط نکرده باشه تا وفاء به شرط بر تو واجب باشه. پس به این تکلیف مقید میگیم تکلیف مشروط به قدرت شرعی. وقت طبیعی است که اون تکلیف مطلق هم بگیم تکلیف مشروط به قدرت عقلیه. تکلیف مشروط به قدرت عقلیه، یعنی تکلیفی که فقط عقل درش قدرت بالمعنى الامر تقیید زده است، این میشه مشروط به قدرت عقلیه. مشروط به قدرت شرعیه ای که اینجا داریم میگیم یعنی چی؟ یعنی علاوه بر اون تقیید عقلیه به قدرت بالمعنى الامر، شارع هم تقییدش زده است به عدم مانع. شارع هم تقیید زده است به عدم مانع. حالا لابود دوستان بنده یادشون هست که ما در بحث استحاله تکلیف به غیر مقدور اونجا هم سخن از قدرت شرعی به میان آوردیم و گفتیم که قدرت شرعی عبارت است از قدرتی که در مبادی هم دخالت داره، به این معنا که اگر مکلف قدرت نداشت نسبت به امتثال تکلیفی، این تکلیف در حالت عجز مکلف فاقد مبادی است، این نه ملاک دارد و نه اراده ای پشتشه. نکته ای که اینجا میخوایم دوستانمون دقت بکنند، فرق بین این دو اصطلاحه که به یک اسمند اما با دو رسم کاملا متفاوتند. قدرت شرعی که اینجا مقصوده و قدرت شرعی که اونجا در بحث شرطیت قدرت مطرح بود که در چاپ‌های ما میشد صفحه 225 میگفتش که وقد تسمى القدرة في الحالة الأولى بالقدرة الشرعية وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية. دو جور قدرت داریم. خب حالا برای اینکه دوستان خوب اشراف داشته باشن به بحث، من تفاوت این دو قدرت شرعی رو عرض بکنم، یه جایی یاد داشت بکنید که بعدها یخ دچار ابهام نباشید. ببینید، ما اسم اون قدرت شرعی که در صفحه 225 ذیل عنوان شرطیت القدره بیان کردیم میذاریم قدرت شرعی تکوینی. قدرت شرعی تکوینی برای اینکه با این متفاوت بشه، اسم اینی که اینجا الان از سخن گفته این رو میذاریم قدرت شرعی تشریعی. قدرت شرعی تشریعی میخواییم ببینیم که این دوتا قدرت چه فرقی با هم دارند. اولین فرق قدرت شرعی تکوینی که اونجا ازش بحث شد، همونطور که اسمش روشه، قدرت تکوینی نسبت به متعلق، قدرت تکوینی نسبت به متعلق، به این معنا که مکلف واقعا و تکوینا قادر بر اتیان متعلق باش، قادر بر اتیان متعلق باش. اصلا کاری به حوزه شریعت نداریم که آیا نسبت به اتیان متعلق از سوی شارع منع شده است یا منع نشده، بلکه صرفا نگاه میکنیم به توانمندی او در عالم تکوین که آیا قادر بر ایجاد و اعدام متعلق تکلیف هست یا نه. اون شد قدرت تکوینی. اما قدرتی که اینجا مقصوده، همونطور که اسمش روشه، قدرت شرعیه. یعنی چی؟ یعنی این که مکلف نسبت به متعلق تکلیف با منع شارع مواجه نشده باشه، با منع شارع مواجه نشده باشه، ولو این که در عالم تکوین قادر بر اتیان متعلق تکلیف باشه، قادر بر ایجاد و اعدام متعلق تکلیف باشه. مثل همین وجوب وفا، من میتونم حج نرم، نائب الزیاره مشروطون له در کربلا باشم، اما خب این با منع شارع مقدس مواجهه، با منع شارع مقدس. خب فرق دوم، خوب دقت بکنن، این در کتاب نیامده ها، من دارم براتون مطلب هم میزنم که عمیق بشه. فرق دوم، ببینید، قدرت شرعی تکوینی اونجایی یه فرقی با قدرت شرعی تشریعی اینجایی داره. به این شکل، قدرت شرعی تکوینی که اونجا گفتیم مربوط به مکلفه، معیار و محکش مکلفه، مکلف تکوینا نسبت به این متعلق بالاخره یا قادر است یا عاجز است. نگاهمون زوم میشه به مکلف، بر اساس توانمندی مکلف مشخص میکنیم اون قدرت شرعی تکوینی را. اما در قدرت شرعی تشریعی معیار و محکمون شارع مقدسه که آیا منعی من نسبت به این فعل از او رسیده است یا نه. نگاه به مکلف نمی کنیم که آیا قادر است یا قادر نیست، نگاه به شارع می کنیم که آیا از این فعل منع کرده است یا منع نکرده است. اما فرق سوم، فرق سوم رو ما از حیث مصداقی می خواهیم بین این دوتا بذاریم. ببینید، تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی تکوینی است نسبتش با تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی تشریعی است عام و خاص منوجه، عام و خاص منوجه. چطور عام و خاص منوجه؟ دقت بکنید، یه وقتایی هستش که تکلیف مشروط به قدرت شرعی تکوینی هست اما مشروط به قدرت شرعی تشریعی نیست. رو مثال نماز براتون پیاده میکنم. فرض بگیریم مکلف عاجز تکوینی از نمازه، عاجز تکوینی از نمازه، قادر به قیام و قعود نیست، فلج در بستر افتاده مثلا، و فرض ما بر این بگذاریم که به جهت عجز مکلف، به جهت عجز مکلف ملاک وجوب نماز در حق او فعلی نیست، به تبع اراده ای هم به نماز او تعلق نگرفته. مکلف عاجز از اقامه نماز، از همین جهت مبادی تکلیف در حق او فعلی نیست، یعنی این نماز او نه مصلحت دیگر دارد و نه حب و اراده ای بهش تعلق یافته است. اینجا تکلیف شده مشروط به قدرت شرعی تکوین. درست شد؟ اما وجوب نماز مشروط به عدم تکلیف متضاد نباشه، اما همین امر به نماز مشروط به عدم تکلیف متضاد نباشه، به بیان دیگر مشروط به عدم مانع شرعی نباشه. نگه بر تو نماز واجب است به شرط اینکه مانع شرعی نسبت به نماز نداشته باشه، بلکه بگی اقم الصلاه به شکل مطلق، بگی اقم الصلاه، نگه مثلا حق الناس فوق صلاتک، بس اونجا که میگفت شرط الله فوق شرطکم، یه هم چیزی نگه، بلکه فقط بگه اقیم السلام مطلقه. چون مطلقه مشروط به عدم قدرت شرعی تشریعی نیست، در حالی که فرض گرفتیم چون قدرت مکلف در مبادی وجوب نماز راه داره و دخالت داره، مشروط به قدرت شرعی تکوینی هست. این وجه افتراق از این سمت. اما از اون سمت یه جاهایی هست که تکلیف مشروط به قدرت شرعی تشریعیه اما مشروط به قدرت شرعی تکوینی نیست. مشروط به قدرت شرعی تشریعی هست اما تکوینی نیست. چطور؟ فرض بگیریم که وجوب نماز حتی نسبت به عاجز هم ملاک داشته باشه، نسبت به عاجز هم ملاک داشته باشه، یعنی حتی در وقت عجز مکلف هم نماز ولو صدفتاً از او صادر بشه مصلحت داشته باشه و متعلق حب شارع مقدس باشه. گفتم غالباً تکالیف از همین سنخ. خب اینجا این تکلیف ما، این وجوب نماز مشروط به قدرت شرعی تکوینی نیست، قدرت شرعی تکوینی نیست. اما فرض بگیریم که وجوب نماز امر به صلات مشروط شده در عالم تشریع به عدم مانع شرعی، مشروط شده در عالم تشریع به عدم مانع شرعی، این شارع مقدس فرموده است که حق الناس فوق صلاتکم مثلا، حواستون جمع باشه اگه پای حق الناس اومد وسط نماز نمیخواد بخونی و حالا مکلف مواجه شده با یک تکلیف حق الناسی، با ببینید که وجوب نماز در حق او مشروط به قدرت شرعی تکوینی نیست، اما تشریعی هست. این هم فرق گفتیم زیر بچه اشتراکم بگیم ثواب داره، یه بچه اشتراکم بین این دوتا قدرت های شرعی، این دوتا مسما به قدرت شرعی بذاریم. ببینید در هر دو، در هر دو اگر تکلیفی مشروط به قدرت شرعی باشه، می شود در فرض فقد قدرت حکم عدم ملاک کرد. توضیح بدم. ببینید وجوب نماز چه مشروط باشه به قدرت شرعی تکوینی و چه مشروط باشه به قدرت شرعی تشریعی، به هر کدوم از این دو مشروط باشه، در وقتی که قدرت شرعی نیست می شود گفت ملاکی هم پشت این نماز نیست. اگر مشروط باشه به قدرت شرعی تکوینی و مکلف عاجز تکوینی از نماز باشه، خب کاملا پیداست معناش این است که نماز او فاقد ملاکه، اگر از او صدفتن هم صادر بشود به درد نمیخوره، موجب استیفاء ملاک نیست. و اگر وجوب نماز مقید باشه به قدرت شرعی تشریعی، باز قصه از همین قبیله، به این معنا که اگر مکلف قدرت شرعی تشریعی نداشت، یعنی چی؟ یعنی با من اشاره مواجه شده بود، با یک تکلیف حق و ناسی مثلا مواجه شده بود، اینجا هم نماز او فاقد ملاکه. اگر به جای پرداختن به تکلیف حق و ناسی اقامه نماز بکنه، نماز او فاقد ملاکه. خب بخونیم. فقط یطلق علی الحکم المقید به تقیید شرعی زائد المفروض، تقیید شرعی زائد بر مستقل به العقل. این که میگه زائد، این زائد علی مستقل به العقل، توضیح از خارج دادم یعنی چی. یک المفروض هم یعنی این دیگه، تقیید مفروض، تقیید به عدم مانع شرعی. قد یطلق انهو نائب فاعل یطلق، چی اطلاق میشه؟ این که ان این حکم مشروط به قدرت شرعی است و اطلاق میشود بر اون حکمی که ما، یعنی حکم نیست مقید به بیش از اون تقییدی که یستقل به العقل، ضمیر بهی برمیگرده به ما که مقصود تقییده، یطلق به انهو مشروطون بالقدرت العقلیه، اطلاق میشه این حکم مشروط به قدرت عقلیه است. خوب بود مصنف یه دست عبارت رو می آورد، یا بالا با می آورد همطور که اینجا آورده، میگو به انهو مشروطون به قدرت شرعیه مثلا، یا در هیچ کدوم با نمی آورد، هر دو میگو به انهو مشروطون به قدرت الفلان. بگذر و علا حاضر اساس یقال، بر همین اساس گفته می شود که نو فی حالات تزاهمه یقدم المشروط به قدرت العقلیت علی المشروط به قدرت شرعیه، یعنی بر اساس این تسمیه، بر اساس این اطلاق، بر اساس این تسمیه اینجور گفته میشه که مشخصه یعنی چی دیگه. مطلق بر مقید مقدم است به عبارت دیگر. فإن کانا معا مشروطین بالقدرت العقلیه، پس اگر هر دو مشروط به قدرت عقلیه باشن، یعنی هیچ کدوم مقید به عدم مانع نباشن. اول بحث دو صورت عرض کردم، این اولین صورتش بود که هیچ کدوم دو تکلیف مقید به عدم مانع شرعی نباشن. جرا قانون و ترجیح به اهمیت، قانون ترجیح به اهمیت جاری میشه. غیر ان نفسه، الا این که نفس مصطلح مشروط به قدرت شرعیه و آنچه که مقابل این مصطلح هست، ما یقابله که میشه مشروط به قدرت عقلیه، قد یطلق علی معنی آخر، اطلاق میشه بر معنای دیگری که مربنا بر ما گذشت در حلقه سابقه، حلقه ثانیه، فلاحظ ولا تشتبه، ملاحظه کن و خلط نکن. البته این که ایشون میگه حلقه سابقه مثل که یادش رفته که در همین حلقه ثالثه هم ایشون رو گفت، در صفحه 225 ذیل عنوان شرطیت القدرت و محلها، چون اونجا اینو گفت، توی نیازی به حلقه ثانیه نیست که شما مراد، هرچند در حلقه ثانیه هم ایشون گفته تحت عنوان قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور. خب همینقدر بس دیگه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.